الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین فرعی که در مسئله غنیمت عنوان می‌فرمایند این مسئله است. می‌فرمایند والاقوا الحاق الناسب به اهل الحرب فی اباحت مغتون ما من هم و تعلق الخمسه به. بل الظاهر و جواز و اخذ مالهی اینما وجد و به ای نحو کان و وجوب و اخراج خمسه. در این فرع می فرمایند ناسب ملحق و اهل حربه، در این که می شود در اموالش تصرف کرد و اگر فرزن جنگی واقع بشود مالش رو اقتنام کرد و غنیمت هم مربوط به همون مقاتلین و مجاهدین و باید خمسش رو به صاحبان خمس بپردازند. خب در عبارت ایشون فقط مسئله نواسب ملحق به کفار حربی شده، کما اینکه در بعضی از موارد دیگر که صحبت از کافر می شود می فرمایند بعضی از گروه ها هستند که اینها منتهلین للاسلامند، یعنی اسلام رو به خودشون می بندند و خودشون رو مسلمان می دانند، ولی اینها در باطن کافر هستند و در بحث ظاهرن نجاست کافر یک تعمیمی می دهند. اگر کافر نجس باشه شامل این گروه ها هم می دانند، مثل نواسب، مثل خوارج، مثل عرض می شود قلات و امثال اینها. اینها منتهلین للاسلام هند، در حالی که به حسب واقع اینها محکوم به کفرند. منتها در این مسئله ما نحن فیه که مسئله اباحه غنیمت و تعلق خمسه، اینطور نیست که همه اینها حکم کافر، اونم کافر حربی را داشته باشند. یک خصوصیتی برای ناسب هست و ناسبی هست که احدی درش مخالفت نکرده، ولی در اون گروه های دیگر نه دلیل محکمی وجود داره و نه اقوال روشنی وجود داره. مثلا در رابطه با خوارج آیا مسئله اینطور هست یا نه، این مورد اختلافه و راجع به سیره امیرالمومنین علیه السلام در رابطه با خوارج هم یک مسئله روشنی نقل نشده، بلکه به طور اختلاف نقل شده. اما در باب ناسبی به لحاظ اینکه هم روایت خاص داره و هم احدی درش مخالفت نکرده، این تقریبا یک مسئله مسلمی هست که ناسب و ناسبی حکم کافر حربی رو داره. در جنگ اگر چیزی ازش گرفته بشه، مقاتلین به عنوان غنیمت مالک می شوند و خمسش رو می پردازند. بلکه جنگ هم لازم نداره، بر طبق تعبیر یک روایتی که عرض می کنیم، می گوید که مال ناسبی به هر جایی که انسان دسترسی به او پیدا کرد و به هر کیفیتی که انسان دسترسی به او پیدا کرد، مال ناسبی حلال برای آخذ و منتها باید خمسش رو به صاحبان خمس بپردازد. و در باب ناسب در همون بحث کفرشون و نجاستشون روایاتی هست. بعضی از روایات مفادش این است که ان الله تبارک و تعالی لم یخلق خلقا انجس من الکلب و ان الناس بلنا اهل البيت لانجس من الكلب. در بعضی از روایات اینطوری وارد شده. و مراد از ناسب اون نیست که کسی نسبت به ائمه علیهم السلام مسئله امامت رو قائل نباشه، نه، مقصودم کسی نیست که نسبت به اینها خدای نکرده یک عداوت شخصیه‌ای داشته باشه، بلکه ناسب عبارت از اون کسی است که اصلا دشمنیه با اهل بیت رو از شؤون دینی قرار میدهد. یکی از فرائض و واجبات دینی خودش رو دشمنی با اهل بیت، اونم نه دشمنی شخصی، دشمنی اعتقادی، دشمنی مرامی. و الا اینطور نیست که هر کسی که قائل به امامت اینها نباشه ناسبیه، یا هر کسی با بعضی از اینها روی یک جهتی یک عداوت شخصیه داشته باشد، عنوان ناسبی به او داده نمی شود. ناسب کما اینکه از لفظش هم هویداست، کسی است که نسب العداوه لأهل البیت، مثل اینکه پرچمی زده، پرچمی که پیام میدهد نظر صاحب پرچم را، و او عداوت اهل بیت بما هم اهل البیت علیهم السلام. حالا در خصوص این ناسب، ولو اینکه قلات و خوارج هم در بعضی از احکام مانند ناسبی هستند، اما در این بحثی که مورد نظر ماست فعلا مسئله اختصاص به ناسب داره و ریشه مسئله وجود روایاتی است که دلالت بر این معنا میکنه. این روایات تقریبا چند تا روایته، یکی دو تاش صحیح است، یکیش هم مرسل است، به عنوان مؤید میتواند مطرح باشه. اما روایات صحیح رو صاحب وسائل در کتاب الخمس در ابواب ما یجب و فیه الخمس اونجا ذکر کرده روایات صحیح رو، منتها چون مضمونش کوتاه بودش من مضمون نوشتم و شما به اونجا مراجعه کنید. باب دوم از ابواب ما یجب و فیه الخمس، حدیث ششم و هفتم دو تا صحیح است، یکی صحیحه حفص بن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق صلوات الله علیه فرمود خوز مال ناسبه حیثما وجدته و ادفع الین الخمس، هر کجا مال ناسب رو یافتی اخذ بکن، منتها خمسش رو که حالا انشالله عرض میکنیم بعدن به ما بپرداز. خب این خوز مال ناسبه حیثما وجدته پیداست که یک بحث وجوبی نیست، به اصطلاح علمی امر در مقام توهم حضر و بیش از مسئله اباحه و حلیت ازش استفاده ای نمی شود. یعنی هر کجا مال ناسب رو دیدی می توانی اخذ بکنی، حالا اگر کسی اخذ نکرد اینطور نیست که خلاف یک تکلیفی رو مرتکب شده باشه و خلاف یک وظیفه وجوبیه رو مرتکب شده باشه. خوز مال ناسب حیثما وجدته. بله اون جمله بعدی ودفع الین الخمسش، او بحثش بحث وجوبیه، یعنی بر فرضی که تو اخذ کردی و این مال رو گرفتی اون وقت دیگه برات واجب می شود که خمس رو به صاحبان خمس بپردازی. همین عبارت کوتاه در صحیحه حفص بن البختری ذکر شده، یک صحیحه معل بن خنیسه، حالا در صحیح بودن او شاید بعضیا یک تأملی هم داشته باشند، لیکن محققین از رجالیین معل بن خنیس رو توصیق میکنند و روایتش رو روایت صحیحه میدانند. در روایت معل بن خنیس هم همین عبارت ذکر شده، خوز مال ناسب حيثما وجدته ودفع إلينا الخمس. خب همین دو روایت صحیحه برای ما و اثبات مدعای ما کفایت میکنه، لیکن یک روایت مفصله مرسله هم هست که صاحب وسائل در همین جلد ابواب و جهاد العدو نقل میکند اون مرسله را، اونم به عنوان تأیید برای اصل این مطلب ضرری نداره. باب 26 حدیث دوم. باب 26 مرسله است که شیخ نقل کرده و ارسالش هم در ابتداء سندش هست. و انهو انش ان بعض اصحابنا ان محمد ابن عبدالله ان یحیی ابن المبارک ان عبدالله ابن جبله ان اسحاق ابن عمار. ارسال به لحاظ همون اول سنده. قال ابو عبدالله علیه السلام مال ناسب و کل شیء یملکه حلال، این کافر حربی، الا امرأته، فقط زوجه او حرامه، به دلیل اینکه فإن نکاح اهل شرک جائزان، مشرک هم باشه چون لکل قوم نکاحون، همون کافر حربی رو هم اینطور نیست که همونطوری که مالش حلاله زوجش هم حلال باشه، نه دیگه، لکل قوم نکاحون و اون نکاح در جای خودش محفوظه. و ذالک دلیل بر این مطلب رو امام می‌فرماید، ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لا تسبوا اهل الشرك، به اهل شرک عرض می شود که فحش ندهید، عنوان مثلا زانی و زانیه و ابن زانی و ابن زانیه، به اینها اطلاق نکنید. و ان لکل قوم نکاحن. بعد فرمود ولولا انا نخاف علیکم ان یقتل رجل منکم به رجل منهم، اگر ما این ترس رو نداشتیم که اگر شما یکی از اینها رو کشتید، اونا در مقابل میان یکی از شما رو هم میکشند، در حالی که و رجل منکم خیر من الف رجل منهم، در حالی که یک مرد از شما بهتر از هزار مرد از اینهاست، لامرناکم بالقتل لهم، هر آینه ما امر میکردیم شما رو که اینها رو بکشید، ولکن ذالک الى الامام، امامه که مصالح اجتماعی جامعه رو بهتر میدونه، اینطور نیست که مسلمان ها رو در مقابل قتل اونها در معرض قتل قرار بده. پس اجمالاً اصل مطلب اونم در رابطه با ناسبی، نه در رابطه با هر کسی که ینتهل الاسلام ولکنه لیس بمسلم. نه، اونا در بعض احکام دیگه با ناسبی شریکن، اما در این حکم با ناسبی شریک نیستن. اونم نه روایت صحیحی در باره اونها وارد شده، نه سیره خیلی روشنی مثلا امیرالمومنین علیه السلام در جنگ جمل چه معامله کرد با اموال اونهایی که از اون طرف در جنگ جمل شرکت کردند. بعضی از تواریخ میگن که امیرالمومنین تمامی اموالشون رو بهشون برگردوند، حتی القدور، حتی دیگهایی که آورده بودن برای تفت کردن همه اونها رو بهشون برگردون. حالا علت این برگردوندنم این بوده که واقعا اونها مستحق برگشت این اموال بودن، یا امیرالمومنین علیه السلام به عنوان اون ولایت عامه الهی که داشت مثلا نمیخواست در ذهن اینها بره که جنگ امیرالمومنین جنبه مالی داشته در این مسئله. جنگ امیرالمومنین در مسئله جمل و بصره یه جنگ عقیدتی بوده و هیچ گونه نظر مالی مطرح نبوده، در حالی که می توانستن مثلا اموال اونها رو هم بگیرن. یا مثلا در جنگ با خوارج نهروان بعد از آنی که اینها منکوب شدند و کوبیده شدند و از بین رفتند، روشن نیست که امیرالمومنین علیه السلام با اموال اینها چه معامله ای کرد. و تازه شاید اینها عنوان نواسبم بر خیلی هاشون منطبق بود. بالاخره اینها رو نمیشه دلیل بر مطلبی قرار داد به صورت یک دلیل فقهی. اونی که دلیل فقهی داره مسئله ناسبه، به لحاظ اینکه روایات صحیحه درش وارد شده و روایت مرسلن تأیید می کند این روایات صحیحه رو، و گفت فقیه هم تابع دلیل پیش خود حرفی نداره و حرفی نمیزنه و انقدرها هم به خودش اجازه نمیدهد که مسائل رو با هم مقایسه بکند و مشابهه بکند. خصوصیت فقه شیعه یکی عبارت از این معناست. لذا اصل مسئله اباحه مال ناسب میخواد در جنگ با اونها باشه، میخواد در غیر جنگ با اونها باشه، چون این روایت میگفت حیث ما وجدتهو، به هر صورتی انسان دسترسی بر مال ناسب پیدا بکند اخذش حلاله، چه به صورت غنیمت جنگی باشه و چه به صورت سرقت و قیله و امثال ذالک که در مسئله قبل ما صحبتش رو کردیم. مشکلی که در اینجا وجود داره این مشکله، خب ما در این اموری که متعلق خمسه، از نظر تعلق خمس اختلاف وجود دارد. مثلا در باب ارباح مکاسب، خب اونجا گفته شده که الخمس بعد المعونه، هر مقداری از این ارباح رو هزینه زندگی بکنه بدون اینکه اسرافی در کار باشه، سر سال اون مازادش رو باید به حساب خمس بیاره، نه اینکه مجموع ارباحی رو که در طول سال به دست آورده. الخمس بعد المعونه. در باب ارباح مکاسب اینطوره، در بعضی جاهای دیگرم این معنا وجود نداره، که یکیش همین مسئله غنیمتی بود که تا دیروز بحث میکردیم که این مقاتلین و مجاهدین بعد از آنی که غنیمتی به دست آوردن، نباید این حساب رو بکنیم که خب تا آخر سال چه مقدار از این غنیمت رو صرف زندگی می کنن یا نه. به مجرد اقتنام واجب بر اونها خمس دادن. دیگه الخمس و بعد المعونه در باب غنیمت مطرح نیست، در بعضی جاهای دیگه هم مطرح نیست و نمیتواندم تقریبا مطرح باشه. مثلا حلال مختلط به حرام، و حلال مختلط به حرام اینطور نیست که بعد از گذشتن سال خمس به او تعلق بگیره، و الا نوعاً مصرف میشه و هزینه میشه و اصلا مجالی برای خمس باقی نمیماند. حالا در معدن و کنز و امثال ذالکم شاید چنین باشه که بعدن انشاءالله عرض میکنیم. آیا در اینجا چه جوریه؟ بعد از آنی که امور متعلقه خمس بر دو نوعه، یک نوعش الخمس و بعد المعونه است و قدر مسلمش ارباح مکاسبه، و بعضی از انواعم بلا اشکال الخمس و بعد المعونه در رابطه با اونها نیست، آیا در رابطه با مال ناسبی چجوریه؟ این کسی که اومد مال ناسبی رو مثلا سرقت کرد و اخذ کرد، آیا بلا فاصله باید خمس این مجموع رو بپردازه، یا باید آخر سال حساب بکند ببینه اگر چیزی زائد بر معونه شد، در اون زیادی بر معونه مثلا خمس لازمه؟ مرحوم سید در کتاب عروه به صورت ولعهوت می‌فرمایند ولعهوت و اخراج خمسهی مطلقا، یعنی چه زائد بر معونه باشه و چه زائد بر معونه نباشه. به مجردی که مال ناسب رو اخذ کرد باید خمسشو بپردازه. امام بزرگوار این جهت رو متعرض نشدن. حالا اگر کسی بخواد تلویحاً از کلام ایشون هم استفاده بکنه، ولی تصریح به این معنا نکردن که آیا خمسش بعد اخراج المعونه است یا خمسش به مجرد اخذ. از نظر روایات، خب روایات صحیحی که اینجا داشتیم میگفت خوز حیثما وجدته ودفع الینا خمسه. دیگه صحبت از معونه سنه در این روایت با اینکه روایت صحیح بود و با اینکه دو روایت صحیح هم این مطلب رو دلالت میکرد، هیچ مسئله معونه سال مطرح نبود. از طرف دیگر خب اون تعبیر الخمسو بعد المعونه، کسی بگوید مثلا اطلاق داره اون الخمسو بعد المعونه، یا اون از مواردی است که قدر متیقن داره و قدر متیقنش همون مسئله ارباح مکاسب، رضا الخمس و بعد المعونه شامل مانحن و فیه معلوم نیست بشود. اما اطلاق این دو صحیحه تقریبا میگوید به مجردی که مال ناسب رو اخذ کردی، حیثما وجدته، باید خمسش رو به ما بپردازی، مثل سایر مواردی که باید خمس داده بشه ولو اینکه معونه هم ملحوظ نگردد. بعید نیست که ما اطلاق همین دو صحیحه رو بگیریم و بگوییم اون الخمس و بعد المعونه اون مال ارباح مکاسبه و تناسبش هم با ارباح مکاسبه. الخمس و بعد المعونه، خب چیو انسان صرف معونه میکند؟ یک نفر کاسب، یک نفر تاجر چی رو صرف معونه می کند؟ این استفاده هایی که در کسب و تجارتش وجود داره اینها رو صرف معونه زندگی می کند. اگر انصرافی هم کسی بگوید نداره، لکن قدر مسلمش ارباح مکاسبه، و الا اینطور نیست که کسی بگه الخمس طبیعت الخمس رو میگه، مثلا شامل حلال مخلوط به حرام هم میشود، شامل غنیمتی رو هم که بحث کردیم شامل غنیمت هم میشه، که باید صبر کرد که ببینیم این مجاهدین و مقاتلین تا آخر سال چه مقدار صرف زندگی می کنند، بقیهش مثلا باید خمس داده بشه. نه، به مجردی که اغتنام تحقق پیدا کرد تعلق خمس هم در کاره. لذا اگر ما باشیم و ظاهره ادله، باید بگیم به مجرد اخذ مال ناسبی واجبه برش خمس رو بده این شخص، و نمیتواند صبر بکند تا آخر سال ببینه چه مقدار صرف زندگی او میشه و چه مقدار صرف زندگی نمیشه، و نسبت به مازادش مسئله خمس رو بیان کنیم. حالا اگر کسی گفتش که اگر شک کردیم چه باید کرد؟ آیا اگر ما شک کردیم در اینجا و یک اطلاق قرصی نه برای صحیحه یافتیم و نه یک قدر متیقن قرصی برای الخمس و بعد المعونه. نه، ما احتمال میدیم که در اینجایی هم که مال ناسب رو اخذ میکنه تا آخر سال اگر اضافه آمد اضافهش خمس داره، و مجرد اینکه در معدن و حلال مخلوط به حرام و امثال ذلک مسئله معونه سال مطرح نیست، این دلیل بر این نیست که در مال ناسبی هم مسئله معونه سال مطرح نباشه. احتمالش که داده می شود که این ملحق به ارباح مکاسب باشه، نه ملحق به مواردی که لا یلحظ فیها المعونه. اگر مسئله شک و تردید شد و از دلیل ولو اطلاقا و امثال ذلک نتونستیم مسئله ای رو استفاده بکنیم، اون وقت ببینیم مقتضای قاعده در مورد شک که اون هم اختصاص به اینجا نداره، هر کجا که مورد شک شد این قاعده ای رو که انشاءالله عرض میکنیم درش جریان دارد. آیا مقتضای قاعده این است که فوراً خمس بده، یا مقتضای قاعده این است که مخارج سال رو میتونه استثناء بکند؟ این مسئله از یک نظر مقداری باید درش دقت بشه، چون اختصاص به اینجا هم نداره، در مسائل آینده نظیر این معنا انشاءالله پیش میاد، میخواییم اونجا هم استفاده کنیم فردا انشاءالله.